تهیدست و بیخیال، با کله پوک اجاره نشین گورهای تاریکی. گورستان در تصرف ارواح هست و ساعت بر مچ دست زندگان مرگ را لحظه شماری می کند.
شعرهایی که حالا با رفتن شاعرشان معنی مرگ و زندگی را بهتر نمایان می کند. مستندسازی که دغدغه مردم و آزادیشان را داشت.
امروز به اندازه کافی شاعر خوب داریم، فیلمساز خوب داریم، هنرمند خوب داریم. چیزی که کم داریم اینه که یه سری آدم وایسن مبارزه کنن.
منتقدی شجاع که از ظلم بی پرده سخن می گفت.
اما پرسش اینه که آقا تو چه کر میداری که به جمهوری اسلامی برمیره؟ چی کار داری؟ من جمهوری اسلامی چی کار کرده؟ به اعتقاد من در 40 سال اخیر و با استقرار جمهوری اسلامی در کشور، به خاطر سیاست‌های متحجرانه، ارتجاعی، فریبکارانه و سیاست‌های مشعشعی که به خرج داده در همه امور، جامعه در هنر، سیاست، علم، اقتصاد و در رأس اون در اخلاق دچار سقوط شده.
مردی که از تنهایی دست جمعی می سرود و حالا تنهای تنها اینجا خوابیده، گوشه‌ای در امامزاده عبدالله شهر ری. و این فریادها که می گویند شاعر در نگذشته، جان باخته. بکتاش آبتین از مهر ماه پارسال در زندان بود. با حکم 6 سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور. اتهام کسی که می گفت دنبال دستی می گردد که گلوله را به پرچمی سفید تبدیل کند. در زندان 2 بار کرونا گرفت. اولین بار در تیر ماه امسال. و این عکس که اعتراض گسترده بسیاری را از نحوه برخورد با او به همراه داشت. برخوردی که به گفته رئیس قوه قضاییه با داعشی ها باید کرد.
خب من که گفتم خب من از چی هم برای فرض کنی که کسی که دستاش بسته، کسی هم که امنیتی نیست، داعش نیست، هم چی نیست، فرار نمی‌کنه، چه پابند ببندیم دیگه.
بار دوم 1 ماه پیش کرونا گرفت. شدید کرونا اما علت اصلی مرگش نبود. تعلل عمدی مسئولان زندان در فرستادن او به بیمارستان چرا؟
بکتاش آبتین روز 12 آذر با علائم آشکار کرونا به بهداری زندان اوین مراجعه کرد و تا 3 روز بعد از آن بدون دریافت هیچ درمانی در مسیر میان بهداری و بند سرگردان بود.
قانون نویسندگان ایران جمهوری اسلامی را مسئول مرگ بکتاش آبتین می داند. مسئول مرگ مردی که او را روح آزادی خواهی و ستیز با استبداد و ستم می خواند.
بارون خیلی خیلی قشنگ می داده. شاعرانش اینه که کاش این بارون همه یه کسی بیای جهان رو میشست. اما این فقط شاعرانه از حقیقت بده.
جز یک پاسپورت سوخته شده دخترم هیچی به ما تحویل داده نشد. و اصلا چطور همچین چیزی ممکن هست، در صورتی که تو خیلی از عکس‌ها هست که حتی عروسک سوخته شده باقی مونده. چطور یک چیز پارچه‌ای میتونه باقی بمونه اما یک چیز الکترونیکی از بین رفته؟ این احتمال میره که اطلاعاتی توی در واقع بچه‌ها تو اون لحظات آخرشون شاید فیلمایی گرفتن و اطلاعاتی بوده که نمیخوان در واقع در اختیار قرار بگیره. حتی اون موارد نادری هم اکثر خانواده‌ها که در اختیار قرار شاید چند مورد نادر باشه که در اختیار قرار بوده اطلاعاتش پاک شده هست.
یکی از ده ها خانواده داغدار هواپیمای اوکراینی پرواز PS752، پدر و مادر زینب و محمد حسین لاری، جوانانی که 2 سال پیش بر اثر شلیک موشک‌های پدافند سپاه پاسداران ایران جانشان را از دست دادند. آنطور که پدر و مادر زینب و محمد حسین خودشان تعریف می‌کنند، در 3 روز اول پس از واقعه به هیچ عنوان حاضر به پذیرش احتمال اصابت موشک نبودند. اما حالا بعد از گذشت 2 سال با توجه به روند رسیدگی به پرونده به این نتیجه رسیدند که سرنگونی هواپیما با موشک‌های زمین به هوای سپاه تعمدی بوده و امیدشان را به روشن شدن تمامی ابعاد این فاجعه از دست دادند.
اتفاق سهوی نبوده، اتفاق از رو اشتباه نبوده، همه می‌دونستن. ترودو بلافاصله بعد از ترامپ فهمیده. ترامپ که بوده ساعت مثلا شاید همون اولش فهمدن که بالاخره اونا هواپیما بلند شده بودن F-35. از حضورتون که و دستور گرفتن که بشینن.
پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی در بامداد 18 دی ماه 2 سال پیش، مقامات ایران به مدت 3 روز شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیما را پنهان کردند. بعد از اذعان سپاه به سرنگون کردن هواپیما، مقامات دولت و قوه قضاییه وعده دادند که با مقصران برخورد کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری وقت وعده داد که با تمام امکاناتش پیگیر این حادثه است. قوه قضاییه هم قول داد که یک دادگاه ویژه با یک قاضی عالی رتبه و چندین کارشناس برای پرونده سقوط هواپیما تشکیل دهد. محسن اسدی لاری و زهرا مجد برای روشن شدن علت‌ها و چگونگی سرنگونی هواپیما همراه با تعداد دیگری از خانواده‌ها به قوه قضاییه ایران شکایت بردند. آنها می‌گویند تاکنون در 2 جلسه دادگاهی که با حضور خانواده‌ها و متهمان رد پایین برگزار شده، در مجموع تحقیقات کافی در زمینه این فاجعه ارائه نشده.
شهادت سرباز ولایت و امت اسلام، سردار اسلام، انقلاب و ایران، حاج قاسم سلیمانی،
چگونگی تصمیمات گرفته شده در فاصله 4 روز بین کشته شدن قاسم سلیمانی و ساقط کردن هواپیما. آقای لاری میگوید بعد از حادثه اجازه ورود خانواده ها و نزدیکان به محل برخورد هواپیما داده نشده است.
اینها رو بذارین کنار هم دیگه، مشخصه که سناریو به اون چیزی که گفتم خدمتتون میرسه، یعنی این که سپر انسانی و اینکه بعدش هم بزن گردن آمریکا.
در جریان مراسم یادبود جانباختگان پرواز PS752 که روز شنبه به صورت مجازی در کانادا برگزار شد، جاستین ترودو نخست وزیر کانادا ضمن انتقاد از حکومت ایران به خانواده جانباختگان اطمینان داد که کشورش به تلاش خود برای پاسخگو کردن حکومت ایران ادامه دهد. انجمن خانواده قربانیان پرواز PS752 هواپیمایی بین المللی اوکراین هم خواستار ارجاع پرونده سقوط هواپیما به سازمان بین‌المللی هواپیمایی غیر نظامی و انجام تحقیقات جنایی از سوی ژاندارمری سلطنتی کانادا است. این انجمن همچنین خواستار صدور حکم جلب متهمان اصلی و ثبت سپاه پاسداران ایران در سیاهه سازمان‌های تروریستی است. مهران کریمی، رادیو فردا.
تا تجمع ایرانیان ساکن تورنتو کانادا برای ادای احترام به جانباختگان هواپیمای اوکراینی. این تجمع به دعوت انجمن جانباختگان هواپیمای اوکراینی برگزار شد. اینجا میدان ملسمنه، جایی در منطقه ایرانی نشین تورنتو. ایرانیان ساکن تورنتو در دومین سالگرد فاجعه هواپیمای اوکراینی در این میدان جمع شدند تا با روشن کردن شمع یاد و خاطره کشته شدگان این فاجعه را گرامی بدارند.
دو سال پیش از این بود که تقریبا 3000 نفر از ایرانیان و بقیه هموطنان کاناداییمون در همین محل گرد آمدیم، 4 روز بعد از این فاجعه که اتفاق افتاد، و الان 2 سال میگذره و هنوز که هنوز رژیم جمهوری اسلامی به طور صریح و سلیس نیامده مسئولیت این فاجعه رو به عهده بگیره. هنوز هم بازماندگان و خانواده ها دنبال عدالت هستن. من امیدوارم که هرچه زودتر عدالت برقرار بشه و عاملین و عاملین این جنایت بزرگ این قرن حداقل در زادگاه عزیز ما ایران به سزای و جزای اعمال خودشون برسن.
دو سال بسیار سخت بر ما و بر خانواده ها گذشته که در این حال این که با غم از دست دادن روبرو بودیم، باید می جنگیدیم برای یافتن حقیقت و برای اجرای عدالت. متاسفانه بعد از 2 سال اون جایی که میخواستیم نرسیدیم، ولی حداقل هایی که به دست آمده و اون هم هفته پیش بود که پایان مذاکرات با جمهوری اسلامی اعلام شد، دست کم برای دولت ها مشخص شد که این حکومت جز رذالت و شرارت کار دیگه ازش بر نمیاد. و به هر حال این مایه خوشحالی است که این پرونده اطمینان خاطر به ما داده شده که به پلتفرم های بین المللی خواهد رفت.
ما تمام آرزوهامون، تمام زندگیمونو 2 سال پیش از دست دادیم، همه چی از دست دادیم. الان به جای که همین رو توی کنارم باشه، من دارم میگردم دنبال عکسش.
هر روز که میگن هرچی بگذره این درد عزیز التیامی رو ببر، نه تنها التیام نیافته بلکه روز به روز عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه و من بیشتر برای دخترم دلتنگ و بیقرار میشم. امروز مخصوصا که سالگرد عزیزان هست، سالگرد دومین سالگرد پرپر شدن این عزیزان هست، من انگار هر لحظه تداعی بخش سحرگاه شوم هجره دی ماه 98 بود و هر لحظه من پگار رو از دست میدادم و میمردم و دوباره زنده میشدم، اونجوری که تو این 2 ساله هر لحظه برای من مردن و زنده شدن دوباره بود.
مرا ببوس، مرا ببوس برای آخرین بار، تو را خدا نگهدار که می روم به سوی سرنوشت. شب سیاه سفر کنم، ز تیره را گذر کنم،
بهنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو. تعدادی از پدران داغدار که فرزندانشان و همسرانشان را در هواپیمای اوکراینی از دست دادند، در لحظه پرواز ابدی عزیزانشان گرد هم آمدند تا شاید بتوانند مرهمی باشند برای زخم‌هایشان.
همیشه به اون لحظه فکر کنم که اون اتفاق افتاده و چه عذابی اونا کشیدن و این کابوس هیچ وقت از فکرم خارج نمیشه. امیدوارم که واقعیت معلوم بشه، مقصرین و مسببینش به سزای عملشون برسن. اون که هیچ تأثیری به حال ما نمیکنه، ولی لااقل امیدوارم که از این اتفاقات جلوگیری بشه برای
آینده. شمعی روشن کردند به یاد 176 انسان که در 8 ژانویه 2020 با موشک‌های سپاه پاسداران کشته شدند.
دلتنگی، خالی بودن. ولی روایتم از دادخواهی ادامه راهیه که شروع کردیم. در دادگاه داخلی پیروز شدیم. یک حس غریبی داره، حس خوشحالی، ناراحتی، غم، یه ملغمه یه این وسط و حرکت میکنیم به سمت در واقع گرفتن و محکومیت جانیانی مثل علی خامنه‌ای در دادگاه بین‌المللی.
عشق هایی که جاری است در سوگ عزیزانشان.
این پدر رو بگیرم.
سخنان امام جمعه تهران کاظم صدیقی که گفته بود خانواده کشته شدگان هواپیمای اوکراینی بدهکار انقلاب بودند، خشم این پدران داغدار را بیشتر کرد.
توی که میری توی نماز جمعه میگی که من بدهکارم به مملکت خودم، من به دولت خودم بدهکار هستم، کجا تو کدوم کشور دولت بدهکاره به ملتش، طلبکار از ملتش؟ همه جای دنیا ملت طلبکارن از دولتشون. توی ایرانه که با وقاحت میان وای میستن اونجا میگن که کشتیم، تازه به ما شما بدهکارید. خجالت بکشید. بعد از 2 سال هنوز به ما نگفتید چراها رو.
خشم این پدران داغدار بعد از 2 سال خاموش نشده و راسختر قدم برمی دارند به سوی دادخواهیشان. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
این پنجمین مراسم سالگرد مرگ مردی است که او را یار دیرین امام می نامیدند. لقبی که اکبر هاشمی رفسنجانی به دلیل حضور پررنگش در کنار آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در جریان مبارزات انقلابیش علیه حکومت سابق ایران کسب کرده بود. بعد از انقلاب هم البته به دلیل همین همراهی و نزدیکی پست‌های مهمی به او واگذار شد. ریاست مجلس، ریاست جمهوری، ریاست مجلس خبرگان رهبری، امامت جمعه موقت تهران و آخرین سمتش ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام. 5 سال گذشته و حالا در مراسم پنجمین سالگرد مرگش حتی یک مقام عالی رتبه کنونی جمهوری اسلامی هم شرکت نکرده بود. نه از رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش و نه حتی از رئیس جمهوری سابق ایران که در کارزار انتخاباتیش و برای کسب آرای بیشتر به او درود و سلام می‌فرستاد خبری نبود. محسن هاشمی رئیس سابق شورای شهر تهران و پسر ارشدش ضمن یادآوری خدمات پدرش به انقلاب و جمهوری اسلامی به جور و جفایی که گفته می شود مقامهای بالای نظام در حق پدرش کرده اند هم اشاره کرد.
ایشون هم از شخصیت هایی که مورد تهاجم همین افراد قرار گرفته. مصادیق افراد هم در همه زمینه ها موجوده، چه در حوزه عقاید که باعث تفرقه و خرافات میشه، یا در حوزه سیاست که همین سیاست جذب حد اکثری تبدیل به دفع حد اکثری میشه.
محسن هاشمی تلویحاً به اختلاف نظرها میان رهبر جمهوری اسلامی و پدرش اشاره می کند. اختلافاتی که شاید بزرگترینشان حمایت هاشمی رفسنجانی از معترضان انتخابات ریاست جمهوری 88 ایران بود. سخنانی که باعث شد دیگر نتواند به عنوان امام جمعه موقت تهران پشت این تریبون بیستد.
لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندون داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان به خانواده هاشون برسن.
سخنانی که رهبر جمهوری اسلامی آن را تحمل نکرد، چرا که دامنه بازداشت ها حتی به دختران هاشمی رفسنجانی هم کشیده شد. حوادثی که عرصه سیاسی و احتمالاً اقتصادی را بر اکبر هاشمی رفسنجانی و فرزندانش تنگ تر کرد. تا جایی که حالا فاطمه هاشمی دختر ارشدش جفایی که در حق پدرش شده را با آنچه مصیبت‌های فاطمه دختر پیامبر اسلام می‌خواند مقایسه می‌کند.
فاطمه در اوج مظلومیت چاره‌ای نداشت جز آنکه با مردم سخن بگوید. پدرم همانند تو برای پدیده شوم انحراف در دین تا پای جان مبارزه کرد.
و بعد رونمایی از یک کتاب جدید از نوشته های اکبر هاشمی رفسنجانی، خاطراتی که شاید کنکاش در آن بتواند علت کمرنگ شدن پنجمین مراسم سالگرد مرگش را بهتر نشان دهد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
پیکر مرحوم حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی
حکومت پر از تاریک خونه هایی است که کسی نمیدونه توش چی میگذره. طبیعی که رسانه شایعه قویه.
من خودم پیگیر شدم که دوربینا اینجا رو نشون بدم، فیلمایی که ببینیم کی رفت آمد کرده. به من گفتن که دوربینا پاک شد. عکس
بسیار خطرناک لیبرالیسم رو در کشور سرکوب و مفتضح کرد.
آقای هاشمی رفسنجانی برای امت مسلمانمان پیامی دارند.
ما با امام مباحثه داشتیم، گفته ما فردی رو نداریم الان، اما فرمودن چرا نداریم؟ آقای خامنه‌ای تو این کشور دو نفر که به هم نزدیکتر از من و رهبری باشن شما پیدا نمی کنید. چون امیدوارم همین وضع تا پایان عمرمان ادامه پیدا کنه.
بنده در برابر یک مجموعه هستم که با محوریت آقای هاشمی علیه بنده حرکت کردند.
من البته با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم. به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندون داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان به خانواده هاشون برسن. نگذاریم که
مرگ بر هاشمی،
ظلم ها چی، زندان های بیجا چی، سرکوب ها چی، حق مردم رو ضایع کردن چی.
خواب و خیال و هوسی نیست.
در تاریخ ما تاج بخشا هیچ وقت سرنوشت خوبی نداشتم.
بعد که بابا طبیعی بوده، من گفتم من اینو قبول ندارم. من مطمئن بودم یه میگم آدم خدا رو ندیده، ولی اطرافش یه اتفاقاتی میفته که پی به وجود خدا میبره دیگه. غیر از اینه بابام سالم بود، هفته پیشش برده بودم دکتر، چکاپ کرده بودن، گفت آقای هاشمی به 15 سال عمر میکنه، هیچ مشکل و هیچ ناراحتی نداره و همه چی طبیعی بود. صبحم که از خونه میاد شبش پیششون بودم، ظهر قبلش پیششون بودم، صبحش تلفنی با من حرف زدم.
یعنی انقدرشون سرحال بود که من بعد از جلسه با آقای واعظی گفتم که آقای هاشمی خیلی حال خوشی داره، من کمترشون رو اینطوری دیده بودم.
با بابام تا بعد از ظهر حرف زدم. پدر من هیچ وقت من نمیگفت روز یک شنبه بیا استخر. اون روز من اصلا میگم شد خودش یه چیزی میدونسته. گفتم منم وقت دندون پزشکی دارم، اگه کاری داری من بیام. گفت نه خب نمیخواد بیا.
ایشون رفتن داخل استخر، محافظان داخل استخر نبودن. آقای هاشمی معمولا قبل از نماز میامدن بیرون، بعد دیدن نیومده ایشون، نگران شدن، رفتن در زدن، دیدن جواب نمیده، دیگه رفتن داخل، دیدن ایشون تو آب معلقه. لا اله الا
الله. حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی، یار دیرین امام و انقلاب و
رهبری، آیت الله هاشمی رفسنجانی مرد روزهای سخت انقلاب و نظام به لقاء الله پیوست.
هاشمی اولا به لحاظ بدنی همه که میشناختنش آدم سالم بود. دومش این که هاشمی زنده رفت تو استخر، مرده اومد بیرون. سومش این که وقتی بردنش بیمارستان شهدای تجریش، نگذاشتن یک دونه دکتر هاشمی رو معاینه کنه. سب کردن دکتر دادستانی اومد، اونم نوشت گواهی، نوشت ایست قلبی و هاشمی رو بردن.
خیلی از افراد هستن که هیچ علائمی نشون نمیدن ولی بنا به دلایل خوب سکته میکنن. اون یه آدم 83 ساله توی آب اگه پاشم بگیره خفه میشه، آره چه برسه دیگه سکته کنه یا یه دوچار یک حمله قلبی بشه.
من ایست قلبی رو همه قبول دارم ولی علتی کسی نمیدونه، چون ایست قلبی خوب یه چیزی که نظریه که پزشک میگه ایست قلبی، حالا اون اینکه به چه دلیل ایست قلبی بوده، کجا این ایست قلبی اتفاق افتاده، چگونه، ایناش رو کسی جزئیات نمیده.
جالبه آخه هیچ کدوم خودشون پیگیری نکردن، حتی یه بیوپسی ساده انجام ندادن. حالا کالبد شکافی نه، با یه بیوپسی ساده از کبد میتونستن تشخیص بدن که چه اتفاقی، هیچ کدوم این کارا در مورد ایشون نشد.
در مورد فوت یک شخصیت تراز اولی مثل آقای هاشمی، منطقا این بوده که باید قبل از تصمیم به دفن یک ارزیابی هایی میشده، باید یک کمیسیون مخصوص پزشکی تشکیل میشده. این نقد به هر حال به کسانی که در صحنه بودن و فنی بودن، این نقد اونها وارده. از نظر مقررات پزشکی قانونی این کار بی ایراد نبود.
این که یک دفعه بعد از این اتفاق شرایطی پیش اومد که کالبد شکافی هم یا اجازه داده نشد یا به گونه‌ای پیش رفت که این اتفاق نیفته، بسیار شک برانگیز هست.
آیت الله هاشمی رفسنجانی همرز و همراه 59 سالگی مقام معظم رهبری را تا منزلگاه ابدی بدرقه کرد.
در مورد مرگ مشکوک آیت الله هاشمی هم خب این قضیه‌ای که خانواده‌شون به صورت جدی مطرح کردن در این که رادیواکتیو در بدن ایشون چندین برابر حد مجاز بوده،
شده همده خود آقای شمخالی به من گفتن، گفتن که ما سرنخ پیدا کردیم. و گفتم چی؟ گفتن توی ادرارشون. خیلی تعجب کردم، ادرارشون از کجا آوردید؟ گفتن سندی که توی بیمارستان به ایشون زدند بودن، اون سند رو ما باز کردیم. گفتن رادیواکتیو آلفا با 10% 10 برابر حد مجاز.
یه دکتر اگر بهش میدید بهتون میخنده، برای اینکه رادیواکتیو که فرد دچار حمله قلبی نمی‌کنه که رادیواکتیو باعث ایجاد سرطان میشه. موارد مشابهش خیلی زیاده. از این شیلن هم روسا استفاده کردن، هم ایران اسرائیلی استفاده کردن.
به هر حال اون چیزی که اینو مشکوک میکنه این است که در بیمارستان شهدای تجریش نگذاشتن پزشکای مستقل که اونجا بیمارستان این همه دکتر بده یک نفر دست بزنه.
مرداد ماه سال گذشته بود که همه خانواده رو جمع کردن تو شورای امنیت، گفتن ما دیگه نمیتونیم پرونده رو ادامه بدیم و باید که مختومه بکنیم.
این که شورای عالی‌امنیت ملی گفتن ما بیش از این جلو نمیتونیم بریم، خود این یک مسئله باز شک برانگیزی هست که متاسفانه اتفاق افتاده و پرونده رو همینجوری بستن. باید بدون این که اطلاع رسانی بکنن به افکار عمومی.
شبهه‌ای که وجود داره بعد از رحلت ایشون اسنادی از دفتر ایشون خارج شده که همون شب در مجمع اشخاصی ورود کردن و اسنادی را خارج شده، ولی ما نه اشخاصش میدونیم کی بوده نه اسنادش میدونیم.
هاشمی از معدود سیاستمدارایی بود تو ایران که عادت داشت روزانه خاطراتشو بنویسه. تمام اینا رو بردن و آخرین وصیت‌نامه هاشو بردن.
محسن اومد تو مراسم به من توی جمعران گفت دنبال وصیت‌نامه بابا میگردم. گفتم تو گاف صندوق بابا شاید باشه. گفت تو گاف صندوق نبوده. گفتم پس بریم بابا پایین، هم گاف صندوق داشت هم دوتا کشو داشت که تو اون مطالبی رو میذاش. حتی شنبه ظهر که پیش بابا بودم روز قبلش همه اینا تو کشوی بابا بود، ولی شب که اینا رفتن هیچ کدوم نبود. من خودم پیگیر شدم که دوربینا اینجا رو نشون بدم، فیلمایی که ببینیم کی رفت آمد کرده. به من گفتن که دوربینا پاک شد عکسش.
اینا رو که وقتی شما کنار هم میچینی کاملا جا داره که باور کنید که هاشمی رو از اولین قربانیان زود هنگام رهبر شدن آقا مشتبه باید حساب آورد که این بازی و این نقشه رو به هم نزنه، نتونه به هم بزنه. اون طلاب تندروی که تو مشهد گفتن ای آن که مذاکره شعارت استخر فرح در انتظارت، به نظر میرسه که واقعا سراشیم زیر آب کردن.
کاملا مشخصه به خانواده رفسنجانی این دستگاه امنیتی یا مواد افرادی که در ارتباط با اونو هستن این نوع اطلاعات رو میدن، پس بنابراین یه خط امنیتی پشتشه که این موضوع رو مشکوک جلوه بده و حتی خانواده رو فریب بده، به حالی که نشون میده مثلا اطلاعات سپاه انقدر قویه یا قاتلین انقدر قوی هستن که میتونن حتی رفسنجانی رو بیان در میان محافظینش به قتل برسونن، آب از آب تکون نخوره، هیچکی اعتراض نکنه. بنابراین یه همچین نظامی با یک همچین هسته پرقدرتی انداخترش کنه بیه حضرت فیده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آقای هاشمی دیگه مستقیما رفتن سراغ تغییرات در ساختار سیاسی و قدرت در کشور، صراحتا صحبت از شورایی شدن رهبری میگفتن.
بیت خامنه‌ای با بیت خمینی خیلی فرق داره. بیت خامنه‌ای 50,000 تا آدم بهش وصله، نصف اقتصاد کشور وصله، و اصلا به چه مناسبت بعد یک همچین قدرت بزرگ متمرکزی رو بدن دست یکی دیگه؟
بحث جانشینی رهبری که مطرح بود و همچنان هم هست در پشت صحنه خیلی از تحولات کشور، ایشون در اون رابطه عملا رهبری فردی رو دیگه در افکار عمومی داشتن باز میکردن که میتونه تغییر بکنه، ما لازم نیست حتما یک نفر رو داشته باشیم بخواد رهبری کشور رو به عهده بگیره.
و دیگه حالا هاشمی موجود خطرناکی میشه.
کی به شما صلاحیت داد؟ اسلحه مال شما باشه، تریبون مال شما باشه، تریبونای ائمه جمعه مال شما باشه، صدا و سیما مال شما باشه.
ترس و تملق مهمترین عامل بدبختی مردم به جامعه است.
هاشمی یواش 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 میشه گفت که دیگه حالا شده بود یه موجود اضافه‌ای که یه گنجم پشت سرش بود که یک عالم سر بریده توش داشت و یه سینه هم داشت که هر وقت میبود میشست میگفت من بودم، حضرت امام بود، اینو گفتیم اونو گفتیم، هیچ که نمیتونست رو حرفش حرف بزن، همه میدونستم بالاخره نزدیکترین آدم بوده. او خامنه ای رو وارد سیاست کرد، او خامنه ای رو آورد تو شورای انقلاب و او خامنه ای رهبر کرد.
خب آقای هاشمی رو همه میشناسن، من از سال 1336 ایشون رو از نزدیک میشناسم. آقای هاشمی از اصلی ترین افراد نهضت بود، بعد از پیروزی انقلاب از مؤثرترین شخصیت های جمهوری اسلامی بود در کنار امام، بعد از رحلت امام هم در کنار رهبری تا امروز، بارها تا مرز شهادت این مرد پیش رفته. من البته در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم، طبیعی هم هست، ولی مردم نباید دچار توهم بشن، چیز دیگه‌ای فکر کنن.
این بخشی از اعتصاب سراسری کارکنان قوه قضاست، نهادی که به دلیل ارتباط تنگاتنگ با بدنه حکومت، اعتصاب و اعتراض قضات و کارکنانش در جمهوری اسلامی بی سابقه است.
متاسفانه تو جامعه وجه خوبی نداریم، کسی که ما رو بیرون میبینه به عنوان یک نفر حامی قاتل، حامی جانی، حامی کلاهبردار
میبینه،
کسی ما رو حامی حق و عدالت نمیبینه.
همه چیز از اینجا شروع شد، وقتی مجلسیان طرح افزایش حقوق کارکنان قوه قضاییه را رد کردند. دغدغه مجلس بار مالی این طرح بود و نگرانی دولت احتمال تسری این طرح به سایر دستگاه‌ها. در پی این تصمیم، گروهی از کارکنان دادگستری در سراسر ایران دست به تجمع اعتراضی زدند. اعتراضاتی که ده‌ها دادگاه و عدلیه را به تعطیلی کشاند.
برای من که بیش از 40 ساله که در دادگستری کار میکنم، در واقع به عنوان وکیل دادگستری، این اولین باره که اتفاق میفته که دستگاه قضا، هم از قضات و کارکنان این دستگاه، از این حربه برای رساندن صدای خودشون به گوش مقامات بلندپایه استفاده میکنن. دیگه در اینجا هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که حقوقدانها در واقع قشر خاص اونها که قضات هستن کار غیر قانونی میکنن و قانون از اونها نباید حمایت بکنه.
مقامات قضایی ایران به سرعت به اعتراضات بدنه قضایی ایران واکنش نشان دادند.
هماهنگی‌های با دولت انجام شد، به ویژه ریاست محترم جمهور قول مساعد دادم که این رو جبران بکنم با وعده‌هایی که داده شد. من الان خدمت همکارانم در سراسر کشور عرض می‌کنم که به زودی وقتی که این وعده ها محقق شد، چند روز آینده خبرهای خودش خوشی رو شاهد خواهیم بود.
با این وجود باز هم اعتراضات ادامه یافت. حتی مقامات قضایی به میان معترضان رفتند، اما این معترضان خودشان از بدنه نظامند و وعده و وعید را خوب می شناسند.
ببینید، من از طرف های دادستان کن، از طرف رئیس قوه،
همش دروغه،
با قول
فایده نداره.
بی‌عدالتی که آنها را به خیابان‌ها کشاند پایین بودن حقوق است و سختی زندگی.
یعنی آقای رئیسی قبلاً که خودش رئیس قوه قضاییه بود، خودش طرح داد، خودش هم مخالفت کرد وقتی شد رئیس جمهوری. پس ایشون فقط می‌خواست رأی بگیره ریاست جمهوری. و دیگه واقعاً رمقی نمونده. نه من، همکارای دیگه هم هستن، همه دارن میرن کارهایی که اصلا در شأنشون نیست انجام میدن، به خاطر اینکه نخوان ببخشید زیرمیزی بگیرن. اگه نه میشه از مردم گرفت، مثل جاهایی که میگن میگیرن، حالا نمیدونم گردن خودشون.
این ساده ترین و پرسودترین منبع درآمد، البته غیر قانونی، یک کارمند دادگستری میتواند باشد. رشوه.
دستگاه عدلیه اگر خدای نکرده فاسد شد و فساد درش رسوخ پیدا کرد، به کل نظام، به کل اسلام، به کل آینده ضرر میخوره.
اما نظام قضایی جمهوری اسلامی سال هاست با فساد عجین است، از عرش تا فرش، حتی زمانی که عدلیه ایران زیر چنبره این مرد بود.
حتما سلامت دستگاه قضایی میتونه کمک بکنه به سلامت اداری در کشور. به تعبیر رهبری معظم انقلاب اسلامی، با دستمال تمیز میشه شیشه رو پاک کرد و تمیز کرد. اگه دستمال خودش دستمال کثیفی باشه، نمیشه این کار کرد.
اعتراضات در ایران شکلی جدید به خود گرفته است. هر روز بر تعداد و تنوع گروه‌های معترض افسوده می‌شود، از معلم تا قاضی. همان قشرهایی که نارضایتیشان میتواند شاکله یک نظام به ظاهر قدرتمند را از پا در بیاورد. رویا ملکی، رادیو فردا.
ما ناگزیریم برای رفع مشکلات کشور تصمیمات مهم بگیریم.
ابراهیم رئیسی بار دیگر در مجلس، این بار برای دفاع از کلیات لایحه بودجه سال آینده. همان ابتدا اما از مجلس به خاطر عدم موضع‌گیری مشخص در مورد پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی انتقاد کرد.
یا بالاخره مجلس باید می‌فرمودن که ارز ترجیحی را ادامه دهیم، یا میگفتن نه حذف کنیم اما جبرانش چطور بکنیم. هیچ کدام را نظر ندادن. خب نتیجه این قضیه آن است که ارز ترجیحی باید حذف بشه. خب ما این کار رو به مصلحت ندانستیم. به نظرمون رسید که این همون شوک وارد کردن به وضعیت طبیعتاً سفره مردم و معیشت مردمه که خط قرمز ماست.
معنایی که البته پیش مردم رنگی ندارد.
خب دولت یه کار بزرگی تا اینجا انجام داده. اولا
طرح ارز ترجیحی را دولت قبل آورد، پولی که قرار بود کالاهای اساسی را به فراوانی و با قیمتهای ارزانتر به دست مردم برساند و سر از جیب رانتخاران در آورد. حالا دولت 13 اصرار بر حذفش دارد و میگوید هدفش مبارزه با فساد و تحقق عدالت است، البته بدون اینکه سراغ حلقه اصلی فساد برود. در مجلس اما یک بام و دو هواست. از یک طرف رئیسش این حرفها را میزند:
دولت بعد از 3-4 بررسی یک لایحه دو فوریتی به مجلس داد و توقع دولت این بود که ما در یک لایحه دو فوریتی ظرف 48 ساعتی رو تصمیم بگیریم. خب طبیعتاً هرگز مجلس برای یک امر به این مهمی تصمیم فی‌البداهه و عجولانه 48 ساعته نخواهد گرفت. مجلس به فوریت رأی نداد. در کمیسیون بحث داره بررسی میشه.
از طرف دیگر 2 نشده نمایندگانش به کلیات لایحه بودجه رأی میدهند.
تصویب شد با 174 رأی.
تأییدی تلویحی بر پیشنهاد دولت برای حذف ارز ترجیحی. چرا که اگر نمایندگان به بررسی بیشتر ارز ترجیحی علاقه داشتند، نباید به کلیات لایحه بودجه هم رأی میدادند، چون منابع مالی بخش مهمی از طرح‌های عمرانی و معیشتی دولت قرار است بر همین اساس تأمین شود. کمی به عقب‌تر که برگردیم، اصولاً ایده حذف ارز ترجیحی در همین مجلس و در کمیسیون اقتصادی آن مطرح شد. همین پارسال هنگام بررسی بودجه 1400،
رانت و فساد تا جایی که توانمون هست از این بستر برداشته بشه.
دولت روحانی را موظف کرده بودند که با اختصاص 8 میلیارد دلار برای سال جاری زمینه را برای حذف دلار 4200 تومانی فراهم کند. دولت 12 این کار را که نکرد هیچ، در همان چند ماه اول کل 8 میلیارد دلار را هم خرج کرد. دولت رئیسی هم 12 تا 13 میلیارد دلار به همین کار اختصاص داد و بعد لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه کرد، که البته مجلس این بار پا پس کشید. فعلا اما معلوم نیست در صورت تصویب قطعی و شفاف حذف ارز ترجیحی توسط مجلس چه راهکار جایگزینی برای آن ارائه خواهد شد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
تصاویر منتشر شده از دیدار سرپرست وزارت خارجه طالبان با مقامات ایران در تهران پیرامون مسائل اقتصادی دو جانبه و مسائل امنیتی، و مهمتر از آن شاید دیدار امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و اسماعیل خان از رهبران جهادی. با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، اسماعیل خان این کشور را ترک و بنابر برخی گزارش ها در مشهد اقامت گزید. گزارش‌های متعددی هم از سفرهای احمد مسعود به ایران منتشر شده. هرچند هنوز تصاویر و جزئیاتی از این دیدار منتشر نشده است، اما آقای متقی دیروز بعد از بازگشت به افغانستان در گفتگو با خبرنگاران آن را تایید کرد.
با فرمانده اسماعیل خان و احمد مسعود هم در ایران دیدار کردیم. با افغانهای دیگر نیز دیدار داشتیم و از آنها خواستیم که به کشورشان برگردند و هیچ کس با آنها کاری نخواهد داشت و مشکل امنیتی برای آنها ایجاد نخواهیم کرد.
به نظر می رسد ایران می خواهد نقش میانجی میان طالبان و مخالفانش را ایفا کند. کشوری که گرچه رابطه نزدیکی با این گروه برقرار کرده، اما هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
فکر نمی کنم که جبهه مقاومت در ارکان بلند دولتی افغانستان
حضور بلند داشته باشه، زیرا از اونجایی که اهدافی جبهه نشان میده، اهدافی است که زیر چتر گروه طالبان و یا گروهی که به اصطلاح اینا همیشه او را گروه منزوی و همچنان بیگانه خواندند، اینا کار بکنند. فکر نمی کنم که مذاکراتی که در ایران بین آقای مسعود و سرپرست وزارت خارجه طالبان صورت گرفته عمق فراوان داشته باشه که همه منتظر نتایج از این مذاکرات باشیم، بلکه شاید یک دیدار تاکتیکی بوده.
در روزهای گذشته برخی رسانه ها گزارش هایی را درباره قصد احتمالی دولت ایران برای تحویل سفارت افغانستان در تهران به طالبان منتشر کردند، موضوعی که از سوی مقامات ایران رد شد.
مشخصه ها و مؤلفه هایی که می تواند به شناسایی دولت جدیدی در افغانستان بیانجامد هم در این ملاقات گفته شد، هم در اظهارات قبلی گفته شده. شناسایی چیزی است که هیئت حاکمه سرپرستی امروز افغانستان با رفتار مسئولانه خودش و با اون مؤلفه ها و مشخصه هایی که باید به منصه ظهور برسه به دست خواهد آورد، چیزی نیست که بهش اعطا بشه.
طالبا اگر امتیازات را دریافت بکنن از حکومت ایران، به ویژه امتیاز به رسمیت شناختن، امتیاز گرفتن پول و همچنان امتیاز مسائل تجارتی و همکاری های بین دو کشور، میتونه این جریان رود هرمند و مسئله آب و حقابه بین افغانستان و ایران به زودی حل بکنه.
حکومت طالبان بعد از به قدرت رسیدن در افغانستان در تلاش است که چهره این نوع از خودشان به جهان نشان دهند. شاید بزرگترین نگرانی جامعه بین المللی از دوباره به قدرت رسیدن طالبان وضعیت حقوق بشر و به خصوص زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی باشد. در ماه‌های گذشته تعداد زیادی از زنان افغان در اعتراض به آنچه سیاست‌های زن ستیزانه طالبان می‌خوانند به خیابان‌ها آمدند. تلاش‌های طالبان برای جلوگیری از برگزاری راهپیمایی زنان هم بی اثر بوده. مهران کریمی، رادیو فردا.
اعلام اسامی برگزیدگان 79مین دوره جوایز سالانه انجمن مطبوعات خارجی هالیوود موسوم به گلدن گلوب بدون برگزاری مراسمی خاص، حضور ستارگان سینما و برندگان و حتی پخش تلویزیونی. سحرگاه روز دوشنبه دو فیلم پاور آف داگ یا قدرت سگ و وست ساید استوری یا داستان وست ساید هر کدام 3 جایزه را به خود اختصاص دادند و در صدر دریافت کنندگان گلدن گلوب 2022 قرار گرفتند. فیلم پاور آف داگ ساخته جین کمپیون جایزه بهترین کارگردانی، فیلم درام و نقش دوم مرد را از آن خود کرد تا مدعی اصلی دریافت جوایز اسکار نیز لقب بگیرد. تازه ترین ساخته فیلمساز کهنه کار هالیوود استیون اسپیلبرگ وست ساید استوری هم جوایز بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش اصلی زن فیلم موزیکال یا کمدی و همچنین بهترین بازیگر نقش مکمل زن را دریافت کرد. جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان به درایو مای کار یا ماشین من را بران از ژاپن رسید تا این فیلم که جوایز متعددی را در هفته‌های اخیر کسب کرده مدعی اصلی دریافت اسکار نیز در این رشته باشد. در این بخش فیلم قهرمان تازه ترین ساخته اصغر فرهادی هم رقابت میکرد اما در کسب جایزه ناکام ماند تا امیدهایش برای دریافت اسکار هم کمتر شود. ویل اسمیت برای ایفای نقش پدر خواهران افسانه‌ای تنیس جهان سرنا و ونوس ویلیامز در فیلم شاه ریچارد برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در فیلم درام شد. جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی زن در فیلم درام به نیکول کیدمن برای فیلم ریکاردو بودن رسید و اندرو گارفیلد هم جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در فیلم موزیکال یا کمدی را برای ایفای نقش در تیک تیک بوم دریافت کرد. ماجرای بایکوت گلدن گلوب از جایی جدی شد که مجله تایم از حضور نداشتن حتی یک عضو سیاه‌پوست در انجمن مطبوعات خارجی هالیوود انتقاد کرد. پس از سرازیر شدن سیل انتقادات به این انجمن، شبکه NBC که حق پخش انحصاری گلدن گلوب را در اختیار داشت، اعلام کرد که این برنامه را تحریم کرده و مراسم اعطای جوایز 2022 را پخش نخواهد کرد. با اینکه انجمن مطبوعات خارجی هالیوود پس از افزایش انتقادها دست به اصلاحاتی زد، اما اغلب اهالی هالیوود این تغییرات را کافی ندانستند، خواستار اصلاحات ساختاری جدی‌تر در بدنه این نهاد سینمایی شدند و مراسم سال 2022 را تحریم کردند. اما اصغر فرهادی، این فیلمساز که در دریافت گوی طلایی هالیوود ناکام ماند، در گفتگویی که روز دوشنبه در روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر شد، به توصیف شرایطش در ایران در مواجهه با برخی جریانات به گفته او تندرو پرداخت.
فشارها همیشه از جانب تندروها و رسانه‌های اونهاست. من به خاطر ارائه تصویر غیر واقعی از کشور مورد انتقاد قرار گرفتم و واقعا موافق اون نیستم.
آقای فرهادی همچنین با تأکید بر این که می‌خواهد صرفاً یک کارگردان سینمایی باشد و نه هیچ چیز دیگر، به گاردین گفت:
در ایران بستگی داره چه فیلمی بسازی. اگر موضوع شما یا شیوه داستانگویی شما کمتر به طور مستقیم اجتماعی یا سیاسی باشه، میتونه مشکل کمتری به بار بیاره. سعی اینه که در قالب محدودیت‌ها کارهایی انجام داد.
در ماه‌های گذشته بحث‌های مختلفی در مورد رویکرد اجتماعی و سیاسی برخی هنرمندان و از جمله سینماگرانی مانند اصغر فرهادی که تریبون‌های بین‌المللی متعددی دارند بالا گرفته و نحوه مواجهه آنها با مسائل و وقایع روز ایران به چالش کشیده شده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
When we introduced the iPhone, we said it was the best. It's one of the seven wonders of the world. It's just incredible.